بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فصل دوم در مباحث مربوط به سیره امر بود. فرمودن که سیره امر بر چه چیزی وضع شده؟ بر طلب انشایی. اونتا دواعی مختلف است. گاهی طلب حقیقی داییست، گاهی غیر طلب حقیقی. حالا می فرمان همین مطلبی که ما در صیغه امر گفتیم در سایر صیغه های انشایی هم جاری است. مثلا در تمنی، در ترجی، انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء استفهام، با صیغه تمنی انشاء تمنی می کند، با صیغه استفهام انشاء استفهام می کند. مثلا الفاظ استفهام بر چه چیزی وضع شدن؟ بر استفهام انشایی. الفاظ تمنی برای تمنی انشایی وضع شدن. اونطور گاهی دایی مثلا بر استفهام انشایی جهل از طرف نمی داند، استفهام می کند، انشا می کند استفهام را، سوال می کند. اما گاهی نه، دایی بر استفهام انشایی جهل نیست. مثلا استفهامی که در کلام خدا واقع بشود، ایلاهم الله علم نشرح لک صدرک، این استفهام هایی که در کلام خدا هست. اینجا هم میگوییم که الفاظ استفهام در معنای حقیقیش استعمال شده است، با اون چیز استفهام انشایی. منتها دایی جهل نیست، خدا چه علم مطلق است. دایی یه چیز دیگری است، مثلا گاهی انکار است. مثلا ایلاهم الله استفهام است، دایی چیست؟ انکار است دیگه، یعنی میخواد بگوید خدایی با خدا نیست، خدایی کنار خدا نیست. گاهی تقریر است، علم نشرح لک صدرک، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونهایی که میدانن با اونهایی که نمیدانن برابر هستن. انکار است دیگه، استفهام انکاری است، میخواد بگوید اینا برابر نیستن. ببینید اگر ما اینطور تقریر کنیم که این الفاظ بر اون معانی انشائیه وضع شدن، مجازی لازم نمیاد. استفهام که در کلام خدا به کار برده بشود، که در کلام غیر خدا به کار برده بشود، در معنای حقیقی خودش به کار رفته. دایی ها هم که در معانی دخالتی نداره. اما اگر بگم نه، استفهام، سیاق استفهام وضع شده بر چه چیزی؟ بر استفهام حقیقی. اون وقت باید چه کنیم در مورد خدا وقتی که اینها را در کلام خدا میبینیم؟ باید تجرید کنیم دیگه، از اون مثل بگوییم بله، در مورد خدا اگر استفهام واقع شده، این در معنای حقیقیش به کار نرفته. که معنای استفهام اونجا هست که نمیداند، برای اینکه بداند میپرسد. اون چه در مورد خدا ممکن نیست، پس ما باید بگم در مورد خدا مجازن اینا به کار رفته. وقتی که حقیقت ممکن است، چرا رو به مجاز بیاوریم؟ بگم نه، اینها برای استفهام انشایی است. استفهام انشایی در کلام خدا هم باشد، برای استفهام انشایی ایگاهی است، در کلام غیر خدا هم باشد. منتها دایی در غیر خدا جهل است، در غیر خدا. در مورد خدا چیه؟ انکار است، تقریر است و امثال اینا. همون مطلبی که منظور در صیغه امر گفتیم، چون دیروز گفتن دیگه، در صیغه امر هم برای انشاء هست، دوائی مختلفه، گاهی تهدید است، اعمل و ماشیتون، چون در طلب حقیقی چی نیست، گاهی انذار است، قل تمتع به کفر که قلیلن، خود بترساند، گاهی اهانت است، زوگ انک انت عزیز الکریم، این برای اهانت، گاهی برای احتقار از تحقیر، اخسعو یعنی ساکت بشید، حرف نزنید، یا برای تعجیز از فعتو به صورت بمسه، گاهی برای تسخیر از کونو گردتن خاصین و امثالین. خب این تکرا بخونیم بعد اون مبحثانی را شروع کنیم. نیست چی اخته داره با؟
الفصل الثانی فيما يتعلق بصيغه الامر
لا دونن يخدن بها سوادی شنیدی ابیوز امتیاز مزاز از وقت داد تو نیا خود است.
جاری سال سیان کما یکون الدائی الى انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام بسیان ها تارتا هو ثبوت هاست استفاد حبیبتا یکون الدائی غیرها اخرى فلا وچل الالتزام به انسلاخ سیان ها انها و استفاد مالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی به استحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازمه الاجزاء للجهل و انه لا وجه له فان المستحیل انما هو الحقیقی منها لر انشای الایقایی الذی یکون بمجرد قصد حصوله به صیغته کما عرفته
لا یخبا چه ما ذکر اونو چی ذکر کردیم در صیغه امر چی برای طلب انشاییست بکنم این را در سوالات هم داده بودیم با در ماده امر استاد اون که
ماهانه
اونو که ذکر کردیم در صیغه امر در سایر صیغه های انشایی هم جاریست چون صیغه انشایی که فقط امر نیست حکما همطور که دایی به انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام با صیغه هایی که تمنی و ترجی مثلا تمنی لیت ترجی لاله استفهام الفاظ استفهام همطور که دایی بر انشاء اینها با صیغشون تارتن دایی گاهی ثبوت این صفات از حقیقتا انسان چیزی را آرزو میکنه انشاء ترجی می کند یا انشاء تمنی می کند و ترجی و تمنی هم حقیقتا در او چیه یا لیت الشباب و یعود و لنا اینجا واقعا بله تمنی می کند دیگه تمنی در نفس او هست با صیغه هم اون را انشاء می کند اما در مورد خدا انشاء تمنی هست، انشاء ترجی هست ولی ترجی حقیقی چه در اونجا نیست لعل الله یحدث بعد ذلک امرا همطور که دایی بر انشاء اینها گاهی ثبوت این صفات از حقیقتن گاهی دایی بر انشاء اینها غیر این صفات از اخرى یعنی تارتن هم دایی صفات وجود حقیقی این صفات نیست غیر این هاست مثلا در مورد استفهام دایی جهل نیست دایی انکار است دایی تقریر است فلا وجه در مورد خدا مثلا میگیم لعل الله یحدث بعد ذلک امرا مثلا میگیم لعل بر چه چیزی دلالت میکند نه بر ترجی حقیقی مثلا میگیم بر مطلوبیت این لعلهم یحذرون یعنی بر مطلوبیت حذر دلالت می کنند. وقتی این چنین شد دیگه ما راحت هستیم دیگه. میگیم این صیغ در همه موارد در معنای حقیقیشون استعمال شدن. لازم نیست ما این صیغه ها را وقتی در مورد خدا استعمال می کنیم از معانی حقیقیشون تجرید کنیم. و به صورت مجازی استعمال کنیم نه این لازم نیست فلا وجه پس وجهی نیست ما ملتزم بشویم به انسلاخ سیغ ها انها این سیغ تمنی ترجی استفهام منسلخ می شود انها از این معانی و استعمال می شوند در غیر این معانی وقتی که در کلام خدا واقع بشود. چون در مورد خدا ترجی حقیقی محال است دیگه، چون مستلزم جهل است. تمنی، ترجی، استفهام اینا چیه؟ مستلزم جهل است. پس بخواهیم در مورد خدا استعمال کنیم، اینا الفاظ را باید از معانیشون چیه؟ منسلخ کنیم. لاستحالت این تعلیل بر اون انسلاخ است. چرا باید منسلخ کنیم؟ چون محال است مثل این معانی در حق خدای تبارک و تعالی از اون چیزهایی که لازمه یا عجز و جهل است. اینا دلالت بر عجز و جهل. تمنی، ترجی، استفهام حقیقی اینها دلالت بر جهل و عجز می کند. جهل و عجز هم در مورد خدا منتفی است. و انه لا وجه له، این تأکید فلا وجه للالتزام است. فلا وجه للالتزام، وقتی گفتیم اینها بر معانی انشاءی وضع شده اند، وجهی نیست که اینها را ما از معانیشون منسلخ کنیم. و انه لا وجه له، یعنی لا وجه للانسلاخ، تأکید آن است، نه مطلب جدید. فإن المستحيل، اون چه محال است چیست؟ انما هو الحقیقی منها، حقیقی از این معانی. بله، تمنی حقیقی بر خدا محال است، ترجی و استفهام حقیقی برای خدا محال است. لن انشائی و ایگائی، نه چه انشائی و ایگائی محال باشد برای خداوند، چون انشائی و ایگائی یکون به مجرد قصد و حصولی به صیغه. انشای ایگایی حاصل می شود به مجرد قصد حصول اون معنا با صیغه. همین که قصد می کند حصول تمنی با لیترا، این تمنی انشایی حاصل می شود. همین که قصد می کند حصول ترجی با لعلرا، ترجی انشایی نه ترجی حقیقی، یعنی ترجی انشایی ملازم با ترجی حقیقی نیست. از اون طرف درست داد، ترجی حقیقی ملازم با ترجی انشائی است، اون رو میخواد انشاء کند دیگه. اما ترجی انشائی، استفهام انشائی، آیا ملازم با استفهام حقیقی و ترجی حقیقی است؟ نه،
تقدم دادیم.
بله، ففی کلامی بخونید. بله،
ففی کلامه تعالی قد استعملت فی معانیها الایقاعیه الانشائیه عجزاً لا لاظهار ثبوتها حقیقتاً بل لامر آخر حسب ما تقتضیه الحال من اظهار المحبه او الانکار او التبعید الی غیر ذلک.
در کلام خداوند اینا استعمال شده در معانی ایقاعی انشائی عجزاً. عجزاً یعنی چه؟ یعنی همونطور در مورد غیر خدا در ایگای انشائی به کار برده می شود، در مورد خدا هم، در کلام خدا هم اینا در همون معانی انشائی به کار برده شدن. لال اظهار ثبوت ها حقیقتن، نه برای اظهار ثبوت این معانی حقیقتن، که حقیقتن ترجی هست، حقیقتن تمنی هست، حقیقتن استفهام هست، نه برای اظهار ثبوت حقیقی اینها نیست، بلکه امرین آخر. همطور که در امر این را گفتیم دیگه، این که طلب انشاء طلب می کند، آیا همیشه طلب انشائی همراه با طلب حقیقی است؟ نه، میخواد امتحان کند، میخواد تهدید کند، با طلب حقیقی همراه نیست. اینجا هم با ثبوت حقیقی اینا همراه نیست، بلکه امر آخر حسب ما تقتضیه الحال، این حال چه چیزی را اقتضا می کند؟ گاهی اظهار المحبه است، خود محبت را، مثلا میگه لعلکم تفلحون، خدا به شما علاقه دارد، من شاید شما با عمل به اینها رستگار بشوید. این لعلکم تفلحون، این لعله در چه معنا به کار برده شده؟ ترجی انشائی. اما آیا ترجی حقیقی هم هست؟ نه، ترجی حقیقی نیست. دایی بر این ترجی انشائی چیست؟ اظهار محبت. خدا با این جمله میخواد محبتش را بر انسان‌ها اظهار بکنند. لعلهم یرجعون، شاید اینا برگردن، من اینها را دوست دارم و همسایه. یا اول انکار، گاهی دایی چه هست؟ این کاره، مثل همون آیه سوره نهر اعلاهم مع الله سوال میکنه، استفهام انشائی است. اما دایی چیست؟ دایی انکار است دیگه، خدا با این جمله میخواد انکار کند نه خدایی با او نیست، نه خدا نظر نمیداند از انسان سوال. بله، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، او تقریر یا برای تقریر و تثبیت است. علم نشرح لک صدرک، برای تقریر است، برای تثبیت است که ما شرح صدر بر تو دادیم. این آقا غیر ذالک. و منهای ازهر، اونی که ذکر شده از معانی کثیر برای سیاق استفهام، معانی که برای استفهام گفته آنها که گاهی میگن استفهام، گاهی معناش این کاره، گاهی محبته، گاهی تقریره، گاهی جهله، هیچ کدوم از اینا معنا نیستن. اینا چه هستن؟ دوائی هستن. لیسه کما ینبغی ایزانی، اینا اونطوری که سزاوار است نمی باشد. مثل ایزه یعنی مثل سایر صیغه ها، مثل سایر صیغه های ترجی، تمنی، هم استفهام هم نیست. اینا معانی استفهام نیستن، اینا دوائی بر استفهام هستن.
نفس و ثانی بیان نسی و تحقیقتون حقیقتون در وجوب عفی این نتاقی هما عف این مشترک بین هما وجوب هم بل اقلال لا یبعد تبادر الوجوب این در استعمال حق الاخرینت هم و یعیدهو عدم صحت الاعتزال عن المخالفت به احتمال ارادت النتبه و الاعتراف بعدم دلالته علیه به حال او مقال.
خب، مبحث دوم در مورد اشعار صیغه ام دلالت بر وجوب می کند یا نه. بله، صیغه ام دلالت بر وجوب می کند یا نه چند گول هست. خب این فرقش با اون بحث قبلی چیست؟
ماده
ام رو صیغه، نه ماده ام رو چیست؟ ترمگر بخونیم در این بحث اول معنا صیغه ام.
معنا
بله.
بس
شما رو چه معنا دیدیم؟ اونجا در معنای موزون له چیز، الان اینجا میگم که صیغه هم در چه چیزی ظهور دارد. ممکنه یه لفظی در معنای موزون لهش ظهور معنا، وقتی ما صیغه هم را شنیدیم در چه معنا؟ اونجا موزون لهش را گفتیم. موزون له چه شو؟ مستعمل فیهش، موزون لهش، طلب انشایی شد. منتها این طلب انشا، این طلبی که انشا شده چه نوع طلبی است؟ آیا وجوبی است، ندبی است، یا نه به صورت کلی است؟ اون مطلق طلب بودیم، بگیم طلب انشایی. صیغه ام بعد طلب بس شده، اما این طلب چه نوع طلبی؟ وجوبی، ندبی یا غیر اینا؟ میگه صیغه حقیقت است در وجوب یا ند او فیه ما، در اینچه صیغه ام حقیقت است در وجوب این یه گول، در ند این گول دوم، او فیه ما هم در وجوب هم در ند، یعنی به صورت مشترک لفظی. او فی المشترک بینهما، به صورت مشترک معنوی، بگویم بر طلب جامع وضع شده هر دو را شامل می شود. این چه صیغه حقیقت است در چه معنایی؟ وجوه هم بلچه بالاتر از وجوه، اقوال هم. چهار نظریه اینجا وجود دارد. لا یبعد بعید نیست تبادر وجوه این در استعمال ها، یعنی این در استعمال صیغه، وقتی که صیغه استعمال می شود، صیغه ام متبادر وجوبه، بلا گرینته، بدون گرینه، یعنی بدون این چه گرینه باشد وجوب به ذهن تبادر، چون با گرینه باشد چه فایده ندارد. تبادر کجا فایده دارد؟ مستند به حاک و لفظ باشد، نه مستند به گرینه که همراه لفظ است. و یعیده، یعیده این تبادر وجوب را که وجوب متبادر است، عدم صحت اعتذار از مخالفت به احتمال اراده ند. عبد اجر حرف امر مولا را اطاعت نکند، بگوید من احتمال میدادم که این برای وجوب نباشد، برای ند باشد، از اون جهت انجام ندادم، آیا او را معذور می شمارن یا نه؟ معذور نمی شمارن. و یعید این تبادر وجوب را که صحیح نیست اعتذار از مخالفت امر که عبد چگونه عذر بیاورد؟ به احتمال اراده ند. بگوید من احتمال می دادم که مولا ند برا اراده کرده، معل اعتراف به عدم دلالته علیه به حال نو مقاله، با اینکه خود این عبد اعتراف می کند به عدم دلالته، دلالتها بود بهتر بود دیگه، با اینکه اعتراف می کند صیغه دلالت نمی کند بر وجود با قرینه حالیه یا با قرینه مقالیه، خودش اعتراف می کند که قرینه وجود نداشته، اعتراف می کند به عدم دلالتی علیه، صیغه دلالت نمی کند بر وجود با قرینه حالیه و مقالیه، این عذر بیاورد که بابا من مخالفت کردم چون خیال می کردم که ایشون ند برا اراده کرده است، آیا این عذر را از اون می پذیرم؟ نه نمی پذیرم. چون مخالفت به واسطه، چون مخالفت توجیهش با ند بس دیگه، بگوید چه بله
اون وقت اعتراف معنی
داره،
میگه که احتمال داده اراده ند بکنه، با این که خودش هم اعتراف داره که ند از خود سیگه دلالت
بعد به عدم دلالتی علیه من بچی
اونده
نه ند مل اعتراف به عدم دلالتی علیه اگه ند گفتم چیز بجوب گفتم میشه، به عدم دلالتی علیه یعنی عدم دلالتها دلالت صیغه بر ند بانچه هیچ قرینه، حالا قرینه حالی و مقالیه بود و مشکلی نبود، اگه قرینه حالی و مقالیه بود خب این اعتذارش صحیح بود دیگه، اعتذارش صحیح میگفت که بله قرینه حالیه یا مقالیه وجود دارد که مولا چه چیزی را اراده کرده ند برا، اما اگر قرینه نباشد این بگوید من احتمال میدادم که تو ند برا استحباب را اراده کردی، این عذر از او خلاصه، اگر قرینه باشد عذر از او میپذیرد، قرینه نباشد عذر از او، این دلیل بر چیز؟ این دلیل بر این است بر وجوب دلالت میکند دیگه، و الا اگر بر وجوب دلالت نمیکرد این عذر از او، بله اون علیه به ند برمیگرده، هر شروع دارم خب بخواهد
کسرت و استعمال بیه بل کتاب و سنت و غیره ما لا بوجود و نقله الیه او هم نهو علیه کسرت استعماله بل وجود عیزن و این الاستعماله و این کسر فیه الا انه خانم انقرینه کل مسحوبه و کسرت الاستعمال کذالک فی المعنى المجازی لا توجب سیرورته مشهورا فیه یرجح او یتوقف علی الخلاف فی المجاز المشهور کیفه و قد کسر استعمال للعامه فی الخاصه حتی قیل ما من عامه الا وقد خصه و لم ینسلم به ظهوره فی العمومه بل یحمل علیه ما لم تکن قرینه
بالخصوص علی اراده الخصوص. البته برای مطلب آخون اشکال وارد شدم، گفتم بله این دلالت می کند چه از صیغه هم چه چیزی استفاده می شود وجوب، اما وجوب از وضع آن استفاده می شود، یعنی صیغه هم دلالت وضعی بر وجوب دارد یا نه از حکم عقل، بگویم که عقل می گوید تو عبد هستی باید امر مولا را اطاعت میکرده، بله وجوب از این استفاده، از این که عذر او را نمیپذیرن استفاده میکنن که این بله دال بر وجوب است، اما به دلالت لفظیت وضعیه یا به دلالت عقلیه این دیگه استفاده نمیشود، ایشون با هم میخواستن دلالت وضعی را اثبات کنن دیگه، چه بگوین چه بله صیغه ام دلالت میکند به دلالت وضعی، اصلا بر وجوب وضع شده است، نه این را دلالت نمی کنه، اصلاح دلیل اعم از مدعا هست، دلیل دلیلی که شما مدعا شما چیست؟ مدعا شما اینه که بر وجوب وضع شده. دلیلی که می آورید اهمه. دلیل میگه بله بر وجوب دلالت میکند، اما بر وجوب به عنوان موضوع له دلالت میکند یا به حکمک، با هر دو میسازد دیگه.
ایشون هم برای
همین گفته یعید دیگه، شاید بله دیگه تعبیر به یعید از این جهت باشه.
من اون تبادل
به اون دلیل هستشون که تبادل بود میشه، این تبادل چه دلیل گرس محکم دیگه، چون یه امر وجدانیست دیگه. یه نفرم میگوید نه به ذهن من این گونه چیزی تبادل نمی کنه،
یعنی به اون تبادل این اشکال وارد میشه.
بله. خب، یعنی کسرت استعمال این داره چودای از جایی دستگیر جایی داشت؟ کسرت استعمال را هنوز نخوندیم. بله، الان را میخونیم. و کسرت استعمال فیه، فی الکتاب و سنه. این را صاحب معالم گفته دیگه، صاحب معالم گفته بله، اگر خود صیغه را نگاه کنیم دلالت بر وجوب میکند. اما وقتی که ما این صیغه را در کتاب و سنت میبینیم، کدوم صیغه را؟ یعنی صیغه امر را در کتاب و سنت کثیر، اما صیغه امر در استحباب استعمال شده. پس در کتاب و سنت آیا می توانیم بگم چه متبادل از صیغه امر هم وجوب است؟ نه، مانع دارد دیگه. مانع چیز؟ کثرت استعمال صیغه امر در کتاب و سنت در غیر وجوب. اکثر اوامر استحبابی هستند، اکثر اوامر در کتاب سنت برای ندب دلالت میکنه، به ندب دلالت میکنه. حالا مرحوم آخوند از حرف صاحب معالم جواب میدهد، این و کسر استعمال جواب از صاحب معالم هست. ما اون زمان هم معالم کنیم، الان ظاهرا دیگه معالم نمیخوند. و کسرت استعمال فیه، کسرت استعمال فیه، فیه در چی؟ ندب در کتاب سنت و غیر کتاب سنت، این موجب نمی شود نقله الیه، موجب نمی شود صیغه بر ندب حمله بشود. باز نقله ها بود بیشتر بود دیگه. لا یوجب نقله ها و نقل صیغه الیه، الیه بر چی؟ بر ندب. صاحب معالم گفته درسته متبادر وجوبه، اما این کسرت استعمال موجب این می شود که در کتاب سنت از اون معنای وجوب منتقل می شود به معنای ندب. موجب نقل این صیغه نمی شود بر ندب، چه اصلا اون معنای حقیقی از بین برود، این معنای جدید چه ندب است برای این به وجود بیاید. او حمله علیه یا حمل صیغه بر ندب، اینا چه فرقی دارند؟ نقد باشد این دومی اصلا معنای حقیقی می شود. اول وجوب معنای حقیقی بود، بعد ندب معنای حقیقی شد. اما حمله علیه نه، معنای حقیقی همون وجوب است، ولی ما مجازم باید بر ندب حمله کنیم. این حمله علیه با نقله فرقش اینه، در نقله ندب میشه معنای حقیقی، اما در حمله علیه نه، این معنای حقیقی همون وجوب است، ولی مجازم باید بر ندب حمله کنیم به خاطر قرینه. قرینه چیز همون کسرت استعمال، نه کسرت استعمال. این جواب از صاحب معالم است، میگه کسرت استعمال در ندب نه موجب نقل می شود نه موجب حمل می شود. چرا؟ چون لکسرت استعماله فی الوجوب ایزن. چه کسی گفته در ند بیشتر استعمال شده؟ صیغه ام در وجوب هم ایزن بیشتر استعمال شده.
دو تا کسرت که نمیشه، یا باید مساوی باشن یا یکی بیشتر.
بله دیگه مساوی، موضوع این است مثلا 50-50. اگر 50% شما میگید چی در وجوب استحباب استعمال شده، ما هم میگیم 50% هم چیه؟ در وجوب استعمال شده. لکسرت استعمالی فی الوجوب ایزن، در وجوب هم کثیراً استعمال شده. پس این بله یه جواب، این مع جواب دوم است. پس یه جواب این است در وجوب هم زیاد استعمال شده، یعنی ما این حرف شما را قبول نمی کنیم که در ندب زیاد استعمال شده است. ما ان الاستعمال و این کسر فیه الا انه کان مع القرینه المصحوبه و کسرت الاستعمال کذالک فی المعنى المجازی لا یوجب سیرورته مشهورا فیه. ببینید ما یه مجازی داریم به نام مجاز مشهور که یه لفظی کثیرا ما در غیر معنای خودش به کار برده بشود خیلی زیاد، به گونه ای که معنای مجازی مشهورتر از معنای حقیقی باشد، اینا میگن مجاز مشهور. و لفظ را اگر شنیدیم بر چه معنای؟ معنای حقیقی یا مجاز مشهور؟ بر مجاز. منتها یه شرطی دارد، علاوه بر کثرت استعمال که در اون معنای مجازی باید زیاد استعمال بشود، یه شرطی دارد و اون شرطش این است که با قرینه نباشد، و الا با قرینه مجاز مشهور درست نمیشد. الان شما هزار بار لفظ اسد را در رجل شجاع به کار ببرید اما معل قرینه کجا رأی تو اسدن یرمی، 10,000 بار این را این گونه استعمال کنید، آیا اسد در رجل شجاع مجاز مشهور می شود یا نمی شود؟ نمی شود. چرا؟ چون با قرینه است. مجاز مشهور اونجا است که اونقدر مشهور شده است که بدون قرینه وقتی که این لفظ استعمال می شود این معنای مجازی به ذهن می رسد، نه اون معنای حقیقی. معنای مجازی قرینه می خواهد دیگه، مجاز همیشه قرینه می خواهد، ولی مجاز مشهور اونقدر مشهور شده که این بی نیاز از قرینه شده. پس شرط مجاز مشهور چیز؟ عدمونه، همراه با قرینه نباشد، متکی به قرینه نباشد. حالا ایشون فرماید که ما حتی اگر قبولم بکنیم که در ندب بیشتر استعمال شده، و صاحب مالم چه میگفت؟ و موجب نقل میشود دیگه، صیغه امر از معنای حقیقی منتقل میشود به معنای چی؟ مجازی. چرا؟ چون این مجاز مشهور است. آخون فرماید نه، مجازم باشد مجاز مشهور نیست. چرا؟ چون مجاز مشهور متکی به قرینه نیست، ولی متکی به قرینه است. یعنی هر جا صیغه ام در ندب استعمال شده متکی به قرینه است. این چه مجاز مشهور نشد تا شما بگویید چه موجب نقل می شود، یا اگر نه موجب چیه؟ حمل بشود. موجب نقل هم نباشد موجب حمل باشد. خواهد این را ببینید
مجاز مشهور حمله دیگه، اصلا نقل معنی
عیب ندارم. اون وقت هم می شود که قرینه باشد، قرینه نباشد چه نمیتونم. مجاز مشهور اونجاییست که بدون قرینه باشد، در حالی که در همه مواردی که صیغه هم در ندب استعمال شده قرینه وجود دارد. معنی الاستعمال و این کسرفیه استعمال، ولی اون چی کسره استعمال چی؟ صیغه کسرفیه در ندب الا اینچه این استعمال مع القرینة المصحوبة، الا اینچه این استعمال با قرینه مصحوبه، یعنی همراه با یه قرینه‌ای که همراه هست با این استعمال. و کسرت استعمال کذالک، کذالک یعنی چه؟ یعنی مع القرینة المصحوبة در معنای مجازی، چنین استعمالی موجب نمی شود سیرورته مشهورم فیه، موجب نمی شود چه این معنای مجازی، بله موجب نمی شود چه این استعمال مشهور بشود فیه در اون معنا، موجب نمی شود. وقتی چه با قرینه باشد این موجب نمی شود سیرورته استعمال مشهور بشود فیه در اون معنا، لیرجح او یتوکب. چه در معنای مجازی مشهور دو مبنا هست دیگه، بعضی گفتن اگر مجاز مشهور باشد ترجیح داده می شود بر معنای حقیقی، یعنی حمله بر چه می شود؟ مجازی. معنای مجازی مشهور ترجیح داده می شود بر معنای حقیقی. او اگر لنچی یو توقف، اینجا باید توقف بشود، چون معنای مشهور کمتر از معنای حقیقی نیست، مجاز مشهور کمتر از معنای حقیقی نیست. این میشه مجمل، ما باید توقف کنیم. میگه در مانحنفی اینطور نیست، در مانحنفی معل قرینه المصحوبه است، معنای مجازی مشهور نیست تا ترجیح داده بشود یا توقف بشود. این علل خلاف مربوط به اون لیورت جاوی توقف است. بنابراین اختلافی که در مجاز مشهور است، در مجاز مشهور اختلاف است که اگر معنای مجازی مشهور باشد ما توقف می کنیم یا آن را بر معنای حقیقی ترجیح می دهیم. کیفه حالا می خواد یه شاهد بیاورد، میگه ببینید ما گفتیم با گرینه بله با گرینه باشد این مجاز مشهور نمی شود. مثال هم زدم دیگه، هزار با شما اسد را در رجل شجاع به کار ببرید محل گرینه، این مجاز مشهور نمی شود. مجاز مشهور اونجاست که بی نیاز از گرینه بشود. میگه شاهد هم می آورد، میگه این جمله را شما شنیدید دیگه، ما من آمن الا وقت اکثر امومات تخصیص خورده، گرینه بر تخصیص است. حالا مثلا 90% امومات تخصیص خورده، حالا یه عام بی باشد شما شک میکنید این مخصص دارد یا نه، اونجا چه میکنید؟ اصل عدم بر اصالت العموم جاری میکنید دیگه. اصالت العموم چه از اصول لفظی هست، اصالت العموم جاری میکنید. با اینکه اکثرا چیه؟ تخصیص خورده، مجاز شده، اما چرا بر معنای مجازی مشهور این را هم نمیکنید؟ چون با گرینه هست. با معنای مجاز بر تخصیص معنای مجازی مشهور است، اما معنای مجازی مشهور چه متکی به گرینه است. ولذا در سایر موارد ما عام را ببینیم بر اون معنای مجازی هم نمی کنیم. چرا؟ چون در اون موارد با گرینه بوده، بدون گرینه نبوده. البته این حرف آخون منافات دارد با اون حرفی که در بحث الفاظ زدن ها چه در ببخش در بحث عام خاص زدن و اون چیز اصلا ایشون گفتن عام به واسطه تخصیص مجاز نمی شود. مبنایشون را این ترم خوندیم دیگه، ترم قبلی خوندیم که ایشون گفتن عام تخصیص بخورد اصلا مجازیتی لازم نمی شود. این بنابر مبنای مجازیت است. شاید این بر اساس مبنای قوم باشد دیگه، قائل به مجاز هستن. میگه خب اونجا با اینکه اکثر امومات مجازن در تخصیص بله به کار برده شده، اما ما یه عامی را ببینیم چرا حمله بر اون معنای مجازی نمی کنیم؟ چون اونهایی که در تخصیص استعمال شدن با گرینه بوده و این موجب نمی شود که اونجا که گرینه نباشد ما بیاییم لفظ را بر چه چیزی حمل کنیم؟ بر معنای مجازی مشهور. کیفه چگونه بر اون مجاز مشهور حمل کنیم در حالی که استعمال عام در خاص خیلی زیاد شده؟ تا اونجایی که گفتم ما من آمن الله وقد خوش اکثر امومات اینجنیه ولم ینسلم منسلم نشده شکسته نشده بهی با این کثرت استعمال عام در خاص ظهوره فی العموم، ظهور عام در عموم منسلم نشده. 90% هم تأسیس خورده باشد ها، در یک مورد شما شک کنید اصالت العموم جاری می کنید، نه اینکه بر تخصیص اون را هم بکنید. بل یهمل علیه، یعنی یهمل عام علیه بر عموم، مادامی که گرینه بالخصوصی گرینه خاصی نباشد بر اراده خصوص. علتش همان است که گفتیم در اون موارد که در تخصیص به کار برده شده با گرینه بوده، مجاز مشهور با گرینه به درد نمی کند. مجاز مشهور اونجای موجب حمل لفظ بر معنای مجازی می شود چه بدون گرینه باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد.